سخنران جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات دهانی بعضی نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جرن با هوشیاری 18 سال از کشور امریکا با موضوع این امور را در تمام موارد زندگی من هستند و مترجم ایشون خانم سری هستند. سلام سری عزیزم.
سلام.
مرسی. جلسه در اختیار شما سفر.
Hi Darren, how are you doing?
Hello, so nice to see you guys. I'm doing good, thank you.
Great, welcome to Iran. Please go ahead and start.
Okay, thank you. Hi everybody, my name is Darren and I am an alcoholic.
Okay.
Thank you so much for inviting me to your meeting. I love Alcoholics Anonymous.
سلام دوستان عزیزم، من درن هستم، یک الکلی. ازتون خیلی ممنونم برای دعوتتون به جلسه خودتون. من عاشق الکلی های گمنام هستم.
I am the worst drunk I ever met and I am still amazed that I am sober today.
من بدترین مستی هستم که خودم تا به حال تو زندگی دیدم و هنوز متحیرم از اینکه من هوشیار هستم.
I won't spend too much time going over my drinking career because I am pretty sure most of you know how to drink.
من وقت زیادی نمیذارم برای اینکه راجع به روزهای مستی صحبت بکنم، چون مطمئنم که همه ما میدونیم که چجوری مشروب بخوریم و چجوری خوردیم.
What I didn't understand was what it actually meant to be an alcoholic because I have a preconceived notion of it being the bum or the loser who has no life and is begging for change on a street corner.
چیزی که متوجه نمی‌شدم اینه که یک الکلی چیه و معنی الکلی بودن چیه، چون من با این تفکر از قبل شکل گرفته شده به وجود اومده بود ذهنم که الکلی یک بازنده‌ایه یا من یک بازنده‌ایم که باید گوشه خیابون بشینم و التماس بکنم برای همه چیزی.
In fact, I used to be good at drinking and doing drugs, but mostly drinking. I used to be good at it. I was what is we call a party animal. I loved to drink and I loved to go out in my early days.
در حقیقت من خیلی تو مشروب خوردن خوب بودم، خوب می‌خوردم و حتی الکل و حتی مواد مخدر، اما الکل بیشتر. من یه چیزی بودم که به اصطلاح هم بهش میگن اهل خیلی پارتی کردن، یه حیوان پارتی باز. و
go ahead. I was born in Manchester, England, and growing up in England, everybody drinks.
من اهل منچستر انگلیس هستم و تو انگلیس که بزرگ میشی همه مشروب میخورن.
I would love to drink before going to see Manchester United kick some ass on the field.
من عاشق این بودم که مشروب بخورم قبل از اینکه برم تیم منچستر یونایتد رو ببینم که توی زمین بازی توپ میزنه، گل میزنه.
Drinking had taken an important and an exhilarating part in my life.
مشروب خوردن یک بخش مهمی و بخش پرسرعتی پیشرونده‌ای در زندگی من رو گرفته بود. اون بخشش رو بله، بخش مهم و پیشرونده‌ای بود. گوه داره.
So for many years I had a good time with alcohol and I'm sure you can identify with that. For many years things were great, filled with confidence. I felt good about myself and all was good in the world.
برای سالهای زیاد مشروب بخش بزرگی از زندگی من بود و باعث شد که من خوش بگذرونم و شما مطمئنم که میفهمی منظور من چیه. اتکا به نفس ناشی از مشروب، خوشگذرونی ها و همه چیز خوب پیش میره در اوایل.
On the television in England, Alcoholics Anonymous would be shown as some really depressing dark place. Visually speaking, it was awful looking.
تو تلویزیون انگلیس AA الکلی های گمنام به شکل یک برنامه خیلی افسردگی آور نشون داده میشه، تیره و تار و دیدگاه خوبی نداره.
After finishing university, I became an entrepreneur, and it was a couple of years after that, being a successful entrepreneur, at about age 25, alcoholism started to come into my life.
بعد از دانشگاه من یه کارآفرین کوچیک شدم و چند سال بعدشم یه کارآفرین موفق بودم، ولی چند سال بعدش الکل وارد زندگی من شد به طور جدی.
And alcoholism doesn't come in the form of me drinking vodka early in the mornings. Alcoholism comes in the form of depression, and it comes in the form of massive anxiety.
و الکلیسم تو زندگی آدم‌ها به شکل ودکا اول صبح خوردن خودشو نشون نمیده. الکلیسم خودشو به شکل افسردگی و استراب فراگیر و بیش از حد خودش رو نشون میده.
So if you are like me, you have suffered from massive amounts of depression and massive amounts of anxiety that just makes life unbearable.
و اگه شما مثل منی، حتما حجم زیادی از افسردگی و حجم زیادی از استراب رو تجربه کردی که زندگی رو غیر قابل تحمل میکنه.
And guess what the best solution is for anxiety? Yes, you guessed it, alcohol.
و حدس بزن که بهترین راه حل برای اضطراب چیه؟ بله درست حدس زدی، الکل.
I was so anxious I couldn't perform my job anymore. I used to be a high-powered businessman and I would be good at going into business meetings to finalize a deal.
من انقدر استرابم زیاد بود که دیگه درست حسابی نمیتونستم کار بکنم. من یک بیزنسمن بسیار موفقی بودم که میرفتم تو جلسات تو تا اینکه معامله ها رو من ببندم، تمومش کنم، و موفقیتم در این سطح بود.
But the soul sickness had crept in and I was unable to perform my job due to being on the verge of a panic attack, having to go to a business meeting.
اما روح واقعی این بیماری ذره ذره همینجور خزنده از وجود من بالا رفت تا اینکه من انقدر حالتهای پانیک و استرابم زیاد میشد که نمیتونستم درست کارم رو انجام بدم.
I couldn't perform my tasks at work and I was unable to do simple tasks like present a check into the bank.
من کارای عادیمو دیگه نمیتونستم سر کار انجام بدم و یه جوری شده بودم که تقریبا هیچ کاری رو نمیتونستم، مثلا یه دونه چک رو نمیتونستم ببرم بانک از زیر استراب.
Everything eventually came to a head. Everything came to a head in a business meeting with the other directors of my company, and they all agreed that they had to let me go, and I was furious.
همه چیز اومد به یک جایی در یه روزی توی جلسه که من و چند تا از این رئیسای توی شرکت هم با هم دیگه تصمیم گرفتن که باید به من بگن که از کمپانی برم.
My brother who instigated the meeting told me that I was finished, that I could no longer work there, that he didn't know what was going on with me, but I was not welcome anymore.
برادر من که این جلسه رو راه انداخته بود به من گفت که من دیگه تقریبا تمومم، من نمیدونه که در من چه اتفاقی داره میفته، ولی گفتش که دیگه نمیتونی برگردی سر کار.
I was furious. I jumped over the table to give him a headbutt.
من انقدر عصبانی بودم که از روی میز پریدم که بزنم به کلش.
Because I believe in clear communication.
چون من بر این باورم که باید به طور شفاف حرفت رو بزنی.
It was just another one of those moments where Darren has been found out.
این یکی دیگه از لحظاتی بود که درن خودشو نشون داد، فهمیدن درن چیه، درن خودشون هستن.
Like any good alcoholic, the only thing I cared about was what others thought of me.
I'm sorry, Darren, can you say that again? Like any other, go ahead.
Yes, like any other alcoholic, the only thing I thought about was what others thought of me.
مثل هر الکلی دیگه، تنها چیزی که بهش فکر کردم اینه که بقیه راجع به من چی فکر میکنن.
So I wanted to get ahead of the story. And I remembered who was in the room and who was not in the room. And so I arranged to go to the bar that night and meet with all my other friends.
برای همین میخواستم بذارم از داستان خودم رو بندازم جلوتر از اونا. برای همین تو اتاق حواس یادم میومد که کی تو اتاق بود اون روز سر اون جلسه که من اخراج کردم و کی نبود. برای همین شبش رفتم توی یه دونه بار و شروع کردم با دوستام به صحبت کردن.
It was a very depressing evening. However, I got to the bar before my friends and I had a couple of stiff drinks and the old fierce determination to win came right back.
یه جلسه خیلی ناراحت کننده و غم انگیزی بود. من البته که زودتر از دوستام رسیدم به بار و چند تا مشروب قوی قبل از اینکه اونا برسن خوردم. و بر این بنا بودم از من به این بود که اونا رو مقصر کنم.
Now I wish I could have told my brother how I was actually feeling. I wish I could have told him I'm full of resentments. I'm full of fear. I can't do my job. I'm depressed and anxious.
آرزو میکنم که میتونستم به برادرم بگم، آرزو میکردم که بتونم به برادرم بگم حالم چطوریه، که من پر از رنجشم، پر از ترسم و پر از این احساسیم که نمیتونم کارمو درست انجام بدم، قادر نیستم.
But like with most alcoholics, my life was a facade. My image was everything. And so I had to pretend everything was okay. I always pretended everything was okay when it was not.
ولی مثل هر الکلی دیگه زندگی من دوگانه بود و فقط به این فکر میکردم که چجوری دارم خودم رو نشون میدم، که ظاهرم چطوری به نظر میاد و این برام مهمترین چیز بود، ظاهر خودم رو چجوری به دیگران نشون بدم و به نظر بیام.
Now my brother did not know what was wrong with me, but he did think I was suffering from something. He thought I was suffering from lazy bastarditis.
برادرم نمیدونست من چمه، فکر میکرد، ولی میدونست که من یه چیزیم هست. اون فکر میکرد که من از تنبلی و بدجنسی دارم این کارا رو میکنم.
So as I stood in the bar with my friends, I told them, I don't need my brother. I don't need anybody else. I built the business up myself and I can do anything I put my mind to.
برای همین اون شب تو بار به دوستان گفتم که من نیاز به برادرم ندارم. نیاز به هیچ کس ندارم. این بیزنس رو من ساختم و هر کاری که ذهنم رو بذارم توش و دلم رو بذارم توش میتونم انجام بدم.
And so full of confidence and full of alcohol, I told them I'm going to go traveling. I'm going to go to America and I'm going to become president of America.
بنابراین پر از اتکا به نفس و پر از الکل به دوستان گفتم که خب من شروع میکنم به مسافرت کردن، من میرم به آمریکا و من اونجا رئیس جمهور آمریکا میشم.
Apparently anyone can become president of the United States.
به نظر میرسه هر کسی میتونه پرزیدنت رئیس جمهور آمریکا بشه.
And so I thought the problem was the shitty UK weather. I thought the problem was my brother. I thought the problem was my girlfriend because she keeps leaving me.
من فکر میکردم مشکل از هوای افتضاح انگلستانه، فکر میکردم مشکل از برادرمه و فکر میکردم مشکل از این دوست دختر منه که مدام منو ول میکنه میره.
But no, somebody checks the problem onto a flight at Manchester International Airport and flew him all the way to Los Angeles.
You're talking about yourself?
Yes.
Okay. و میگه که به هر حال یه نفر هوا رو چک کرد، پروازا رو چک کرد و یه پرواز گرفت از منچستر به لس آنجلس.
And so wherever I go, there I am, alcoholic always.
بنابراین هر جا که من برم همونجا هستم. همیشه یک الکلی.
I came to America for a 2-week holiday. I only wanted to take the edge off. I only planned on staying 2 weeks.
ما اومدم با آمریکا برای یه تعطیلات 2 هفته‌ای. می‌خواستم یه ذره اون حالت عصبی بودن از خودم دور بکنم. واقعا برای 2 هفته اومدم با آمریکا.
This is 21 years ago. I never made it home.
این 21 سال پیشه و من دیگه هرگز برنگشتم به خانه.
I didn't realize that as an alcoholic I am on a unstoppable journey.
من متوجه نبودم که به عنوان یک الکلی من در حال یک سفر بدون توقف هستم.
Instead of staying for 2 weeks, my visa allowed me to stay for 90 days and I was becoming a daily drinker and I stayed drunk for the whole 90 days.
به جای 2 هفته ویزای من به من اجازه داد که 90 روز بمونم. به من ویزای 90 روزه دادن و من تمام این 90 روز رو به طور روزانه مشروب خوردم و همه رو مست بودم.
I didn't realize I was going to begin to circle the drain of life.
من نفهمیدم که من دارم دور خودم تو زندگی میچرخم، دارم چرخه کامل زندگی رو میچرخم دورش.
I bought a vehicle and a friend flew over from England and we traveled the whole of the United States for 6 months and I was drunk the whole 6 months.
من یه وسیله نقلیه خریدم، یه دوستم از انگلیس اومد و ما تمام آمریکا رو در از 6 ماه همینجور چرخیدیم با ماشین و من همش رو مست بودم.
We traveled 12,000 miles and visited 32 states and saw everything a tourist would want to see. But I was drunk in every town, city, and state.
ما 12,000 miles دور تا دور آمریکا مسافرت کردیم. 32 ایالت رو ازش ویزیت کردیم. هر چیزی که یه توریست میخواست واقعا ما انجام دادیم. اما من همه رو مست بودم در طول این مدت.
By the time we came back to California, I had 7 outstanding warrants in 5 different states.
وقتی ما برگشتیم به کالیفرنیا من 7 تا حکم مال پلیس و اینا داشتم در ایالت‌های مختلف آمریکا.
Being in America as an illegal alien, I became a drunk bartender in one of the downtown pubs in California.
در آمریکا وقتی که تو یک شهروند غیر قانونی باشی، خب من مثل من رفتم تو یکی از شهرهای تو یکی از بارهای از شهرها و شروع کردم به بارتندر بودن. I don't know how to translate downtown. So رفتم اونجا و بارتندر شدم، شروع کردم اون شغلی رو بگیرم که مشروب می‌ریزه برای دیگر آدما.
My lack of responsibility had really masked my alcoholism because my problem isn't staying drunk, my problem is facing life sober.
من کمبود مسئولیتم پشت الکلی بودنم پنهان شده بود و من به عنوان یک الکلی نمیتونستم درست با زندگی روبرو بشم.
Staying drunk for me isn't a problem, but it is usually a problem for others, such as the authorities, or your wife, or your boss.
مست بودن، مدام مست بودن برای من مشکلی نبود، مشکلی نداشت، اما این مدام مست بودن من برای دیگران مشکل داشت، از جمله مسئولین، از جمله رئیست، از جمله همسرت، اونا دوچار مشکل میشن با مست بودن من.
At this stage of my alcoholism, I am hanging on by a thread. My anxiety is through the roof, and I have to have a drink to go and be able to perform my work tasks.
در این مرحله از زندگی و الکلیسم من انگاهی که فقط به یه نخ بند بودم، با یک نخ آویزون بودم به دنیا. من استرابم انقدر زیاد بود که بدون اینکه یه دونه مشروب بخورم نمیتونستم کارهای اولیه و روزانه زندگی با انجام بدم.
At this stage of my drinking I am always in trouble. Sometimes I would wake up and I'm already in trouble. How the hell can I be in trouble? I just woke up. I know I was in trouble but I could never remember what for.
در این مقطع از زندگی من همش تو دردسرهای مختلف بودم. از خواب که بیدار می شدم همین جوری انگار که دردسر منتظر منه. با خودم می گفتم آخه چطوری من میتونم همین الان وارد این دردسر بشم؟ من تازه خواب بلند شدم همین الان، اما به نظرم میاد که یادم نمیاد لحظه‌ای بدون دردسر رو گذرونده باشم.
In the mornings I would wake up with a shadowy recollection of being the most drunk person in the bar, even though I was the bartender. I slumped in a stool on the corner of the bar watching the locals serving each other because I was too drunk to tend bar.
صبح ها من با یک شبحی از خودم در حال مستی بیدار می شدم، اگرچه که من مسئول بار اونجا بودم و من بعد در مردم مشروب می ریختم. من روی اون صندلی بلندای گوشه بار مست یه جا نشسته بودم در حالی که مشتری ها خودشون برای خودشون مشروب می ریختن، در حالی که این کار من بود.
I did this for over a year and I was hanging on by a thread. I knew everything was going to unravel and the sense of impending doom was unbearable.
من این کارو حدود یک سال انجام دادم و همینطور که گفتم به نظر میرسید که با یک ریسمان خیلی نازک آویزون هستم به زندگی و این احساسی که به زودی همه چیز یه اتفاقی میفته برملا میشه و یک اتفاقی میفته و چیزا رو میشه و من اون چیزی رو که بهش محکوم هستم برام اتفاق میفته، یه تلسمی که منتظر منه.
Finally I got fired from that job and then my world became very small. Living in a crappy room in a crappy part of town, I started to drink myself to death.
بالاخره من از اون کار اخراج شدم و اونجا بود که زندگی من خیلی کوچیک و محدود شد. توی یک اتاق افتضاح مزخرف و کوچیک زندگی میکردم در یک قسمتی از شهر که خیلی اونم مزخرف و بد بود و همش هم مشروب. درن؟
A typical day for me is I would wake up and it would be dark outside and I have no idea whether it's night or day. I would realize it's 5 a.m. in the morning and I deliberated about drinking the bottle of vodka that was under my bed.
یه روز عادی برای من این بود که من بیدار می شدم، هوا تیره بود، من متوجه نمی شدم که روز یا شبه. گاهی وقتا می فهمیدم 5 صبح و دنبال اون مشروبه می گشتم، بطری ودکا تو اتاقم که اونو بخورم.
I was drinking from large bottles of vodka and I would always have four fingers left at the bottom of the bottle, the amount of four fingers left because I would need it at first daylight.
من از بطری‌های خیلی بزرگ، بطری‌های انقدی، بطری‌های بزرگ ودکا، گنده ها، مال ساز خانوادگی، از اونا مشروب میخوردم اینجوری مستقیم، ولی چهار انگشت های بطری میذاشتم بمونه، چون اون چهار انگشت رو برای مشروب صبح روز بعدم نیاز داشتم.
The mental and hellish torture was so bad that I could only wait about 10 minutes before reaching under the bed for the strong, horrible, warm vodka.
Horrible, warm, what? Bunker?
Vodka.
Oh, vodka. شکنجه روحی در من انقدر زیاد بود که من فقط میتونستم ماکسیموم 10 دقیقه صبر بکنم تا اینکه دستم ببرم زیر تختم و بگردم دنبال اون ودکای داغ ته بطری زیر تختم اونو بخورم.
I would finish the vodka and it was not even 6 a.m. But now here is the problem. The problem is I have just fed the beast and now the beast needs feeding.
من ودکا رو که تموم می‌کردم هنوز 6 صبح نشده بود و می‌دونید مشکل از کجا شروع می‌شد؟ از اینجا که من به اون هیولا غذا دادم، خوراک دادم و حالا اون هیولا بیدار شده، از من خوراک بیشتر می‌خواد.
And so now I would get dressed and wear my baggy clothing because I had to go and steal 2 or hopefully 3 bottles of vodka from the local liquor store.
بعد دیگه حالا مجبورم لباس بپوشم، لباسای گوشادم رو بپوشم، چون بعد میرفتم به مغازه مشروب فروشی و 2-3 تا از این بطری مشروب رو میدزدیدم. برای همین احتمالا لباس گوشاد که تو لباساش پنهان کنه. درن؟
One time I was walking to the liquor store at 6 a.m. and I caught my reflection in a shop front window and I was so astounded I went to take a closer look at it.
یه بار ساعت 6 صبح وارد یه مشروب فروشی شدم و تصویر خودم رو روی پنجره، روی شیشه در دیدم و انقدر متعجب شده بودم از تصویر خودم توی اون شیشه که رفتم جلوتر تا یه نگاه خوبی به خودم بندازم.
As I saw my reflection, what stared back at me was an old man with a big bushy beard whose hair was everywhere. I was underweight and I looked 15 years older than I should have.
من اونی که توی تصویر پنجره دیدم از عکس خودم توی شیشه در اون مغازه، یه مردی بود با ریش، موی پریشان، لاغر شده و حداقل 15 سال از اونی که خودم بودم پیرتر نشون میداد عکسم، تصویرم از خودم.
What had happened to the happy boy from England? What had happened to the entrepreneur? What had happened to my spirit which was now dead?
چه اتفاقی افتاده بود برای اون پسر خوشحال توی انگلستان؟ چه اتفاقی افتاده بود برای اون کارآفرین موفق؟ چه اتفاقی کلن برای اون روح شاد و واقعی من افتاده بود؟
I stumbled off to the liquor store and stole 2 bottles of vodka and went home and started drinking. I had to make the vodka last the whole day, so I would nurse the first bottle into the afternoon and try and get the second bottle to last me into the evening.
نوکپا رفتم تو مغازه، 2 بطری ودکا دزدیدم، اومدم خونه، باید یه کاری میکردم این 2 بطری ودکا یک روز تمام برای من بمونه، این 2 رو باید کش میوردم برای یک روز، یکیشو طول روز خوردم و یکی دیگرش هم گذاشته بودم برای بعد از ظهر خودم.
I was trying to get to 8 o'clock or 9 o'clock or maybe even 10 o'clock in the evening because what I wanted to do was catch a good enough sleep to wake up in the morning and not have to drink like that ever again.
یه کاری کردم که اگه بتونم تا ساعت 8 شب 9 شب یا حتی 10 شب اینو کش بیارم که بتونم یه خواب خوب بکنم و صبح روز بعد وقتی بیدار بشم شاید من دیگه مجبور نباشم دیگه مثل قدیما اون شکلی مشروب بخورم.
It says in the book that the mind and body are marvelous mechanisms, for I drank like that for two more years of jails, institutions and death.
تو کتاب میگه که روح و بدن دو چیز فوق‌العاده خارق‌العاده هستن و من باز 2 سال دیگه تونستم اونجوری مشروب بخورم و زندان و انستیتوهای بازپروری و اینا رو پشت سر بذارم، یعنی پام به اونجاها نرسه منظورشه.
They say that for an alcoholic of my type, there is only 3 outcomes: jails, institutions, and death.
میگم برای الکلی مثل من فقط 3 تا خروجی وجود داره: زندان، بیمارستان‌های روانی و مرگ.
I have been to jail many times. I have been hospitalized many times. And death was lurking, but you cannot scare an alcoholic with death at our stage of drinking.
زندان که من بارها رفته بودم، بیمارستان روانی. Had you been to institutions?
Yes.
Okay. زندان که بارها رفته بودم، بیمارستان و این جوجه هم که رفته بودم، مرگم یه چیزی نبود که تو بتونی یه الکلی رو ازش تو این مرحله از الکلی بترسونیش.
My fear is not dying an alcoholic death. My fear is living an alcoholic life.
ترسم از این نبود که مثل یه الکلی بمیرم. ترسم از این بود که مثل یه الکلی زندگی کنم.
Here is how I got sober. I woke up one day and there was no vodka under my bed. This had never happened to me before.
اینطور اینجا حالا داستان این که من پاک شدم اینجوریه: یه روز صبح بیدار شدم و دیدم که هیچ ودکایی زیر تخت من نیست و هیچ موقع این اتفاق قبلا برای من نیفتاده بود، همیشه ودکا داشتم.
I took it as a sign that I should kill myself. I had tried to kill myself before, but this time I was going to throw myself off Santa Barbara's biggest bridge. And so I jumped in my car and went there.
من قبلا فکر کردم که خب من اینو به عنوان یه نشانه و علامتی تلقی میکنم که دیگه باید خودم رو بکشم. من قبلا هم سعی کرده بودم که خودم رو بکشم، ولی این دفعه تصمیم گرفتم که خودم رو از پل سانتا باربارا، بلندترین پل اون حوالی، خودم رو پرت کنم پایین. برای همین پریدم تو ماشینم که برم اون طرفی.
As I stood on the bridge, I paused because it was going to kill my mom. And as I paused, I reflected that I had been attending AA meetings, but I was never doing anything productive except sitting in the meetings.
همینطور که داشتم میرفتم خودم برسونم به پل سانتا باربارا که خودم پرت کنم پایین، یه لحظه مکس کردم و یادم اومد که من جلسه های AA رو شرکت کردم ولی هیچ چیزی، هیچ کاری راجع بهش انجام ندادم.
I decided to go back to Santa Barbara and go to Alcoholics Anonymous and do the 2 things I'd never done before. I was going to get a sponsor and I was going to work the steps.
تصمیم گرفتم برگردم به سانتا باربارا، برم به جلسه AA و 2 تا کاریو که هیچ وقت انجام ندادم این دفعه انجام بدم. یکی این که یک راهنما بگیرم، دوم این که قدم‌ها رو کار کنم.
I knew that before I go back to the rooms of AA I needed to be medically detoxed, and so I drove to Santa Barbara emergency room and checked myself into the psychiatric unit one more time.
میدونستم قبل از اینکه برم به جلسه های AA باید از نظر بدنی من سمزدائی شده باشم، برای همین خودم رفتم رانندگی کردم به طرف اورژانس سانتا باربارا و خودمو توی بیمارستان روانی یا آره دیگه اونجا خودمو چیز کردم، گفتم منو ببرن اونجا که بدنم درست بشه، سمزدایی بشم.
It was very normal for me to be in the lockdown psychiatric unit. I had been there many times and I would go to the window to get all the drugs I needed to be fully detoxed from alcohol.
برای من خیلی نرمال بود که من برم یه جایی که درشون بسته است توی این بخش‌های روانی و اونجا بستری بشم. قبلا هم بارها اونجا بودم.
And then they detox me from the alcohol, and then they unfortunately detox me from all the drugs, and they popped me out sober 9 days later, just like they always did.
9 days?
9 days.
Okay. درن تو قسمت قبلیش گفتش که خب من میرم دیتاکس بشم برای الکل، یا عالمه اونجا قرص و اینا بمیدم بخورم. و مثل که اینو دوست داشته، ولی میگه این دفعه متاسفانه هم منو از الکل سمزدایی کردن و منو هم از داروها سمزدایی کردن و طبق معمول 9 روز بعد منو با بدن سمزدایی شده از الکل و از مواد از بیمارستان رها کردن.
I came out of the detox center and I went to my first AA meeting completely sober. I had been drunk in AA for a year previous to that.
من از بیمارستان اومدم بیرون، رفتم به اولین جلسه AA که توی اون سمزدایی شده و هوشیار رفته بودم. قبلنها 1 سال می رفتم به جلسات AA کاملا مست.
There were 80 men stood outside this meeting hall. Dozens of them were properly armed with the facts about themselves and the illness of alcoholism.
حدود 80 نفر از آقایون AA اونجا بودن تو اون جلسه. چندین تا از اونها با دانش و اطلاعات کامل و کافی راجع به بیماریشون و شرایطی که داشتن.
I went up to a guy named Mike and I said, Mike, I have just got out of hospital yet again and I want to know what do I need to do. And he looked at me and said, oh my God, are you sober? He had never seen me sober.
رفتم پیش یه آقای به اسم مایک. گفتم مایک من تازه از بیمارستان اومدم، بعد الان من چی کار بکنم؟ و یه نگاهی به من که گفت واو، واقعا تو هوشیاری الان، تو الان پاکی. و اون هیچ وقت منو هوشیار ندیده بود مایک.
He said, wow, let's do a third step prayer together right now. And I said, what, in front of all these men? And he said, yeah. And I said, okay.
مایک به هم گفت همین الان بیا یه دعای قدم سه با هم بخونیم. و من گفتم جلو این همه مرد که اینجا وایسادن؟ گفت آره جلو همه اینا. گفتم باشه بیا بخونیم.
The no had been beaten out of me. I wasn't too cool to get on my knees anymore. And so we did a third step prayer and we went to the meeting. And then I went home from the meeting and I wrote 100 names on my resentment list.
اون حالت نه از وجود من و اون حالت این که من میگفتم میدونم از وجودم در اومده بود. من اونجا جلون 80 تا مرد دعای قدم سه رو خوندم، تو جلسه نشستم، بعد رفتم خونه. رفتم اونجا و اسم 100 نفر رو روی کاغذ نوشتم. در 100 people that you had resentments about?
Yes, correct.
Okay. اسم 100 نفر رو روی کاغذ نوشتم که من راجع به اونها رنجش داشتم.
I woke up at 5 a.m. the next day, still detoxing, still feeling awful, but I wrote 100 more names to my resentment list.
من 5 صبح روز بعد از خواب بیدار شدم، هنوز در حالت زمزدایی بود بدنم، حالت خیلی بد بدنی داشتم اون روز مجددن، اما باز دوباره اسم 100 نفر دیگر رو تو لیستم اضافه کردم، 100 تا دیگرم نوشتم.
I called Mike and it was 6 a.m. in the morning and he answered the phone. This man I can never repay. He answered the phone and gave me directions for the next column. I called him 12 times that day to finish all 3 inventories.
من 6 صبح مایک زنگ زدم و جواب داد و من هیچ وقت وجود این مرد رو تو زندگی فراموش نمی کنم. اون به من راهنمایی کرد که ستون بعدی رو چجوری انجام بدم. منظور در این ستون بعدی قدم 4. میگه 12 بار من به مایکل زنگ زدم تا همینجور ازش راهنمایی بگیرم که من چطوری این ستونا رو انجام بدم. اوکی؟
The next day we did my 5th step together and he said, Darren, this has never happened so quickly before. Please keep doing what you're doing.
مایک به من کمک کرد تا من اون ستونا رو کامل بکنم و روز بعد به هیچ نزدم که قدم 5 رو براش بخونم، یعنی اون چه تو قدم 4 نوشتم. و مایک به من گفت نگاه کن درین، هیچ وقت به این سرعت چنین چیزی اتفاق نیفتاده، خواهش میکنم همین راه رو ادامه بده، ادامه بده به راهت. اوکی؟
The next day we did steps 6 and 7 and then I transferred my list to complete my 8 step list and I added to my 8 step list.
روز بعدش هم قدم 6 و 7 رو ما انجام دادیم و بعد من لیست اون آدم ها رو منتقل کردم به لیست قدم 8، اون 200 نفری رو که نوشته بودم، و شروع کردم روی قدم 8 با مایکل کار بکنم.
On my 4th day of sobriety, I went around Santa Barbara to all the bars and restaurants and stores and I made 21 amends.
روز 4 هوشیاری من راه افتادم توی سانتا باربارا و رفتم به بارها، به رستورانها، به مغازه‌ها و شروع کردم به جبران خسارت انجام دادم. فکر کنم در این گویی 14 تا جبران خسارت انجام دادم. در این
I felt so good. I felt so alive. My little English heart filled up with joy.
من انقدر احساس خوبی داشتم، انقدر احساس زنده بودن می‌کردم. این قلب کوچک انگلیسیم پر از شعف و شادی شده بود.
I couldn't believe how good I felt. It was true. Alcoholics Anonymous works. You just have to work it. You have to take the actions to get the results.
نمیفهمیدم این خوشحالی از کجا میاد جز اینکه واقعا الکلی های گمنام AA کار میکنه. تو فقط باید AA رو کار کنی و توش عمل کرد داشته باشی، انجامش بدی، کاراشو انجام بدی.
The next day I went to the liquor store and I asked to speak to the manager and I said to him I live 1 block away and I am a very bad drunk and I have been stealing vodka from your store for well over a year.
روز بعد رفتم به اون مشروب فروشی، گفتم میخوام مدیر اونجا رو ببینم. بهش گفتم که نگاه کن، من پایین خیابون یه مایلی اینجا زندگی میکنم و من یک الکلی خیلی خیلی شدید هستم و حدود 1 ساله که دارم از تو ودکا میدوزدم.
I said to him, I am living my life a different way today. I will never steal from you or anyone else ever again. The total amount comes to $2,000. I have just started work. Here is $25. I will be back every Friday to pay $25 until I've paid that whole amount off and any interest you determine. I said, is there anything else I can do to make this right?
بهش گفتم امروز دارم زندگیمو یه مدل دیگه زندگی میکنم. این مشروعی که من از تو دزدیدم به 25,000 دلار میرسه پولش. ببخشید به 2,000 دلار میرسه مبلغش. من بیا تازه شروع کردم یه پولی به دست بیارم و کار کنم. بیا این 25 دلار رو بگیر. من میرم هر جمعه بر میگردم و این پول رو به تو میدم تا تموم بشه و بعد هر چقدرم سودش باشه میذارم روش و بهت میدم. آیا کار دیگه‌ای هست که من بتونم انجام بدم تا این مسئله رو درست بکنم؟
The store manager said, "Wow," and I said, "Wow," and I floated off with a full heart.
مدیر مغازه مشروب‌فروشی گفت واو و من هم گفتم واو، با تمام قلبم اینو از درون بدنم دادم بیرون، این صدا رو.
I said to my sponsor, "What's next?" And he said, "Steps 10 and 11." And I said, "10 and 11? What are they?" I said to my sponsor, "What's next?" And he said, "Steps 10 and 11. And he explained, "Yes, you must pray and meditate in the mornings, and you must review your day at night. Steps 10 and 11 are so very important. You must do them. You cannot just think about doing them."
به راهنمان گفتم خب دیگه چی مونده، بعدیش چیه؟ گفت خب قدم 10 و 11. گفتم 10 و 11 چیه؟ گفت دعا و مراقبه و اینکه تو مسائل طول روزت رو شبها ارزیابی بکنی. بعد گفتش که بدون اینا نمیشه، این دوتا خیلی مهمه و این دوتا قدم از قدمهای خیلی مهمه برنامه ماست.
Prayer is easy, but meditation is difficult for me. But I must pursue meditation if I want to be guaranteed to be free of alcohol.
دعا آسونه، اما مراقبه برای من سخته. ولی من باید به دنبال مراقبه باشم اگر که میخوام از الکل رهایی پیدا بکنم.
So 2 minutes of prayer meditation in the morning and 2 minutes of reviewing my day at night. These steps are the keys to freedom.
برای همین 2 دقیقه از can you say that again, Darren? 2 minutes of I'm sorry.
Two minutes of prayer meditation in the morning and 2 minutes of reviewing your day at night.
Okay, 2 دقیقه دعا و مراقبه اول صبح و 2 دقیقه ارزیابی و بررسی روزتون در شب، این دوتا کلید خیلی مهم بهبودی ماست.
And I am so bad at meditation. I am so bad. It has taken me 18 years to go from 2 minutes of meditation to 10 minutes of meditation. 18 years. But God loves a tryer.
و من انقدر در مراقبه کردم بدم، 18 سال طول کشیده که من از 2 دقیقه مراقبه خودم رو برسونم به 10 دقیقه مراقبه. 18 سال طول کشیده، ولی خداوند اونا رو که پشت کار دارن دوست داره.
Steps 10 and 11 are so simple, you won't do it.
قدم 10 و 11 انقدر که راحته و آسونه که تو اونا رو انجام نمیدی.
My God is laughing at me doing my meditation in the mornings. He loves me so much, but he's laughing at me because I suck at it. I am so bad at it. But what he does love is that I try every day.
خدای من روزا که من مراقبه میکنم به من میخنده، به مراقبه های صبحگاهی من. من انقدر مراقبه کردنم بده و اینکه خلاصه سر میکنم سر باز بزنم، ولی خداوند همین که من دارم سعی میکنم انجامش بدم ولو اینکه درست حسابی هم انجامش نمیدم باز دوست داره.
Alcoholics Anonymous is all about your effort. It is the only thing needed is your best effort. My God says, give that little Englishman another day of sobriety because he sees that I'm trying.
Interesting message. الکلی های گمنام همش راجع به سعی و تلاش شماست. این از بالاترین سعی شما سرچشمه میگیره. میدونید خداوند هر روز میگه به اون مرد انگلیسی یک روز دیگه هوشیاری بده، چون داره سعی خودشو انجام میده.
I said to my sponsor, "What's next, Mike? I couldn't believe how good I was feeling. Within under a week, I had recovered from alcoholism."
راهنما میگفتم مایک بعدیش دیگه چیه؟ بعدی رو هم بهم نشون بده. من باورم نمیشد که تو کمتر از یک هفته تونستم از الکلیسم نجات پیدا بکنم.
He said, "If you want to stay sober the rest of your life, you have to carry this message to others and practice these principles in all your affairs."
مایکل راهنمام بهم گفت اگر میخوای هوشیار بمونی برای بقیه عمرت، این پیام رو به بقیه الکلی های دیگه برسون و این اصول رو در تمام قسمت های زندگیت انجام بده و پیاده کن.
Once the alcohol has been removed, now it is about not cheating. Now it is about not lying. Now it is about not stealing.
وقتی که الکل میره کنار از زندگی، حالا دیگه میشه راجع به تقلب نکردن، دروغ نگفتن، دزدی نکردن. درن؟
I have to practice these principles in all my affairs one day at a time. I have to live the right way. It is a design for living that really works.
من باید این اصول رو در تمام قسمت‌های زندگیم انجام بدم، به طور روزانه انجام بدم و این راجع به راه درست زندگی کردنه.
I will close with this. This is a spiritual program. This is not a religious program.
من اینجوری میخوام صحبتمو تموم بکنم که این یک برنامه روحانیه و اصلا یه برنامه دینی نیست.
This is my final comment. Religion might be for people that are trying to avoid going to hell. But spirituality is for people that have already been to hell.
من میخوام صحبتمو با این جمله تموم بکنم. دین ممکنه برای آدمهایی باشه که میخوان به جهنم نرن، اما روحانیت برای آدمهایی که از جهنم آمدند.
Thank you very much for interpreting. Thank you all very much for having me.
Thank you, Darren. On behalf of the group, I really, really thank you. It was very impactful. It was my honor to translate for you, and I myself related to so many of the things you said. On behalf of Iranian AA, I really thank you.
Thank you so much.
Thank you, sir.